ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. ۲۸۰,۰۰۰ بشکه نفت در بورس انرژی ایران فروخته شد. یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اعتراض به نامه محمد یزدی استعفا کرد. و مهدی حاجتی پس از آزادی در جلسات شورای شهر شیراز حاضر نمی شود. 280,000 بشکه نفت خام روز یکشنبه در نخستین روز عرضه این کالا در بورس انرژی ایران فروخته شد. خبرگزاری ایرنا گفته این میزان بشکه به قیمتی در حدود 75 دلار از مجموع 1,000,000 بشکه عرضه شده به فروش رفته است. به نوشته این خبرگزاری، در روز نخست عرضه نفت در بورس فقط 4 خریدار واجد شرایط ورود به فرایند رقابت خرید محمول‌های نفتی شده بودند. نام خریدار یا خریداران نفت در روز اول اعلام نشده است. طرح عرضه نفت خام در بورس انرژی اواخر شهریور ماه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تصویب شد که هدف آن عمدتاً مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا اعلام شده است. در این طرح همچنین قرار است خریداران خارجی هم امکان خرید نفت در بورس انرژی را داشته باشند. محمد عندلیب همدانی از روحانیون عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در واکنش به نامه اعتراضی محمد یزدی به آیت الله شبریه زنجانی از عضویت در این جامعه استعفا کرد. آقای عندلیب همدانی در نامه‌اش گفته است که نامه اخیر محمد یزدی به تردیدهایش درباره عضویت در جامعه مدرسین قم پایان داده و مشخص کرده است که تفسیر او از استقلال حوزه و جایگاه مرجعیت با دیدگاه محمد یزدی و همفکرانش هیچ گونه هماهنگی ندارد. روز شنبه محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه سرگشاده ای خطاب به آیت الله شبیری زنجانی مرجع تقلید شیعه به دیدار او با محمد خاتمی و تعداد دیگری از چهره‌های اصلاح طلب اعتراض کرد و از او خواست تا آنچه به گفته او شأن مرجعیت است را رعایت کند. مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز که مدتی پیش به دلیل پیگیری وضعیت شهروندان بهایی بازداشت شده بود پس از آزادی در جلسات شورای شهر حاضر نمی شود. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرماندار شیراز دلیل عدم حضور آقای حاجتی را حکم قضایی دانسته و از قول او نوشته است که شورای حل اختلاف باید در این باره اظهار نظر کند. این نقلی است که علی خرمی رئیس شورای اسلامی استان فارس دلیل غیبت مهدی حاجتی را دستور رئیس شورای شهر شیراز دانسته و با انتقاد از این موضوع گفته است که بدون حکم قطعی دادگاه رئیس شورا نمیتواند کسی را از حضور در جلسات منع کند. مهدی حاجتی 5 مهر ماه امسال به دنبال انتشار توییتی درباره پیگیری وضعیت 2 نفر از شهروندان بهایی به مدت 10 روز بازداشت شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید صادرات نفت ایران نباید به زیر 1,000,000 بشکه در روز برسد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جهانگیری روز یکشنبه در یک سخنرانی با تایید کاهش میزان صادرات نفت ایران گفت همواره در جلسات دولت بر این موضوع تاکید شده که نباید صادرات نفت ایران به زیر 1,000,000 بشکه در روز برسد. به گفته آقای جهانگیری، اگر ایران بتواند 1,000,000 بشکه نفت با قیمت 80 دلار صادر کند، مانند سالهای 83 و 84 درآمد نفت خواهد داشت. آمریکا از همه کشورهای دنیا خواسته است که پس از شروع دور جدید تحریم‌های این کشور، خرید نفت از ایران را متوقف کنند. و روز یکشنبه رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری گرجستان آغاز شد. حدود 3.5 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در این کشور منطقه قفقاز هستند. از جمله 25 نامزد پرشانسی که در این انتخابات برای کرسی ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت می‌کنند، خانم سالومه زورابیشویلی است که در فرانسه متولد شده و مدتی هم سفیر فرانسه در گرجستان بود و بعدها مدتی به عنوان وزیر خارجه گرجستان فعالیت می‌کرد. رقیب اصلی او در این انتخابات گریگل واشادزه از وزرای خارجه پیشین گرجستان است. این آخرین بار است که در گرجستان رئیس جمهوری با آرای مستقیم مردم انتخاب می شود. از دوره بعد گروهی از نمایندگان مجلس به همراه شوراهای محلی و نمایندگان احزاب رئیس جمهوری را انتخاب خواهند کرد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
موسکو میگوید در تلاش است روند حل سیاسی بحران سوریه را سرعت بخشد، اما همچنان خود را متعهد به کمک به دولت بشار اسد برای نابودی تروریسم می‌داند. در روزهای اخیر پایتخت روسیه میزبان مذاکرات فشرده با محوریت سوریه بوده و هیئت‌های از سازمان ملل، اپوزیسیون سوریه، ترکیه و ایران با مقامات روس رایزنی کردند. از سوی دیگر رئیس جمهور روسیه طی سفر به استانبول با رهبران ترکیه، فرانسه و آلمان درباره وضعیت کنونی و آینده سوریه تبادل نظر کرد. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دیپلمات های سازمان ملل به سرپرستی رمزی عزالدین رمزی، دستیار فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، یکشنبه وارد مسکو شدند و در صددند طی سفر 4 روزه درباره روند حل مناقشه سوریه با مقامات ارشد روسیه گفتگو کنند. اوزا در ادلب تشکیل کمیته قانون اساسی و ایجاد شرایط بازگشت امن آوارگان سوری محورهای اصلی این مذاکرات اعلام شده. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است هنوز امیدی به حل بحران سوریه نیست.
تحولات اخیر نشان می‌دهد که حتی در شبه ائتلاف سه‌گانه مسکو، تهران، آنکارا اختلاف‌ها رو به افزایش است. تنش میان روسیه و آمریکا و اسرائیل و ایران اوضاع را بحرانی‌تر کرده. روسیه می‌خواهد تعیین کننده اوضاع در سوریه باشد، اما ادامه وابستگی به اسد مانع تحولات مثبت است و در اصل روسیه حتی تصمیم خود مبنی بر خروج نیروهایش از سوریه را نمی‌تواند اجرا کند. متاسفانه سازمان ملل نیز تصمیم گیرنده نیست و این بحران همچنان در گروه بازی‌های ژئوپلیتیک قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. هرچند اکثر سوریه تحت کنترل اسد بازگشته، اما این بحران همچنان غیر قابل حل به نظر می‌رسد.
جمعه هیئت اپوزیسیون سوریه به سرپرستی نصر الحریری با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار و گفتگو کردند. نمایندگان مخالفان سوری طی نشست مطبوعاتی اعلام کردند. ادلب تشکیل کمیته قانون اساسی به منظور اصلاحات و انتخابات در سوریه زیر نظر سازمان ملل و حضور ایران در سوریه مسائل است که با یافتن راه حل برای آنها میتوان پایان این مناقشه را نزدیک کرد. نصر الحریری در جمع خبرنگاران تأکید کرد اپوزیسیون خواهان خروج تمام نیروهای خارجی از سوریه هستند، اما به گفته وی حضور ایران بزرگترین مسئله است. او تشریح کرد نیروهای ایرانی در بیش از 120 منطقه که بیشتر تحت کنترل مخالفان اسد بود مستقر شدند و با فعالیت‌های عقیدتی خود زمینه اختلاف‌های قومی مذهبی حتی پس از پایان جنگ سوریه را به وجود می‌آورند. این اظهارات در حال بیان شد که در آستانه سفر هیئت اپوزیسیون سوریه به مسکو، نمایندگان ایران و ترکیه با وزیر خارجه روسیه و سایر دیپلمات‌های ارشد روس درباره سوریه رایزنی کردند. حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، طی سفر به مسکو، روسیه و ایران را هم پیمانان رهبردی در سوریه دانست و گفت به رغم برخی اختلاف‌ها، دو کشور همکاری تنگاتنگی دارند. در حالی که اوزا در ادلب محور اصلی رایزنی های روسیه، ترکیه و ایران در مسکو بود، جابری انصاری طی مصاحبه با پرس تیوی گفت طرح روسیه و ترکیه برای ایجاد منطقه حائل در ادلب ابتکار ایران بوده. سرگی دانیلو، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است شرایط جداسازی مسیرهای ایران و روسیه در سوریه هنوز فراهم نشده.
روسیه از نفوذ تهران بر دمشق خوشنود نیست و به علاوه می‌خواهد با تمام کشورهای منطقه روابط خوب داشته باشد و لقب متحد تهران مزاحم این خواسته است. اهداف تاکتیکی ایران و روسیه در سوریه مشترک بود، اما اهداف راهبردی کاملا متفاوت است. از سوی دیگر کرملین می‌داند بقای اسد به طور عمده به حمایت‌های ایران وابسته است و نه توان و نه تمایلی برای وادار کردن ایران به خروج از سوریه ندارد.
اوزا در ادلب و بازگشت آوارگان از محورهای اصلی رایزنی‌های رئیس جمهور روسیه و وزیران خارجه و دفاع این کشور در استانبول بود. رهبران ترکیه، روسیه، آلمان و فرانسه شنبه طی نشستی در استانبول از حل سیاسی بحران سوریه تحت نظارت سازمان ملل حمایت کردند. و خواستار آن شدند که کمیته قانون اساسی برای برگزاری انتخابات آزاد در سوریه تا پایان سال جاری میلادی تشکیل شود. همزمان گزارش ها از ادامه اختلاف ها از جمله در مورد آینده اسد حکایت دارد. رئیس جمهور روسیه در نشست خبری گفت پایان بحران سوریه بدون همکاری با دولت بشار اسد و ایران که به گفته ولادیمیر پوتین زمان صلح و آتش بس در سوریه است ممکن نیست. او همچنین عملیات نظامی در ادلب را منتفی ندانست و افزود چنانچه گروه های افراطی حاضر به اجرای توافق های روسیه و ترکیه نباشند، مسکو همچنان متعهد به ادامه کمک به دمشق برای نابودی تروریست هاست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در اعماق نام نمایشنامه است اثر ماکسیم گورکی، نویسنده سرشناس روس که با برداشتی تازه به زبان فارسی به نام اجاره روزانه در لندن اجرا شد. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
تو را نمیدم همه چی رو میگم، آره همه تونو با خودم میکشم با این لعنتی ها. حالا میبینی
آخه من به تو چه بدی کردم سگ پدر؟
بگو بیرم چه خوبی من کردی بیر پدر؟
آفرین، خوب گفتی.
تو چه تر اینجا مثل کلاغ پیر قارقار میکنی؟ به تو چه ارتباطی داره؟
ولشون کن، تو چرا خودت دخالت میدی؟
نقشه کوتاهی از نمایش اجاره روزانه برگرفته از نمایش در اعماق اثر معروف ماکسیم گورکی را شنیدید. این نمایشنامه را گروه تئاتر سام که 18 سال است به وسیله سوسن فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان تئاتر در لندن راه اندازی شده به صحنه برده. خانم فرخ‌نیا دانش آموخته رشته تئاتر در تهران است و پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران راهی فرانسه شد و تحصیلات خود را در این رشته در دانشگاه سوربن ادامه داد. 14 سال در تئاترهای فرانسه فعالیت داشت و سپس به لندن آمد و گروه سام را برپا کرد. این گروه تئاتری طی 18 سال اخیر ده ها نمایشنامه به صحنه برده که تازه ترین آن اجاره روزانه نام دارد که سوسن فرخ‌نیا با الهام از نمایشنامه در اعماق اثر معروف ماکسیم گورکی نویسنده روسی آن را در لندن اجرا کرده. خانم فرخ‌نیا در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از علاقه خود در بازسازی و بازنویسی نمایشنامه های معروف اینطور گفته.
نمایش اجاره روزانه که در واقع بر اساس نمایشنامه در اعماق ماکسیم گورکی هستش 1902 نوشته شده، یعنی بیشتر از 100 سال به زبانهای مختلف اجرا شده. اونجور که من تحقیق کردم اکثرا این نمایش یه جورایی آداپت شده، به شکل خودش در کشورهای دیگه به زبانهای دیگه دقیقا اجرا نشده با همون اسم و همون حال هوا. سالهای گذشته هم چند اجراهای مختلف توی اروپا بوده که همه اینا به یک نوع ادپتیشن این تکست بوده، یعنی این خاصیت اصلا داره. بعدم اصولا من توی نحوه کارم این نیستش نمایشنامه رو حتی اگه برام جالب باشه دوست داشته باشم این خودشو انجام بدم. نمایش اجاره روزانه بر اساس نمایشنامه در اعماق ماکسیم گورکی، یک سری آدم هستن که در واقع دخم مانندی همه با هم دیگه دارن زندگی میکنن، یه خانمانایی که دارن تو خیابونا زندگی میکنن، شبو جمع میشن یه جایی یه چیزی میندازن دور هم دیگه میگیرن میخوابن، در واقع همین فضاییه. یه آدمی یه جایی رو در اختیار اینا گذاشته در یه زیرزمینی، 15 تا شخصیت دارن اونجا زندگی میکنن، یکیشون داره میمیره و رابطهشون با این صابخونه در واقع همونیه که در قصه ماکسیم گورکی هست. نمایش اجاره روزانه یه پروژه بزرگی بوده و همه اینا باید برنامه ریزی میشد، باید همه کاراکترها باید کار میشد، مدت‌ها رو تکس کار کردم و خیلی به شکل تجربی بردمش رو، چون مدت‌ها بود توی ذهنم این نمایشنامه بود و میبینین که فرق چه اثری میتونه روی آدم ها بذاره.
تنلش دست خودش هم گذاشته دایی.
چه خبرته؟ این داره قلبش از کار میفته، نمیره، آرومش بذار.
باشه، چون تو میگی ساکت میشم. تو زن خوب مهربونی هستی، قصه ها تو انقدر قشنگ تعریف میکنی که آدم آروم میشه. باشه دروغ بگو، اصلا مهم نیست، تو این دنیا چیزای قشنگ رو دلشن خیلی کم.
حالا رخساره راستی داره میمیره؟
نمایش اجاره روزانه برگرفته از در اعماق اثر معروف ماکسیم گورکی بار دیگر در 19 آبان ماه جاری در لندن اجرا می شود. این نمایشنامه روایتگر انسانهای فروده است، فقیر و رانده شده از جامعه است که امیدی به آینده ندارند. شهرام میریان، رادیو فردا.